بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنم از دوستان اتحادیه بین المللی نهادهای مردمی در دفاع از حقوق ملت فلسطین. اینکه اختتامیه رو به بنده سپردن یه فایده و یک ضرر داره. ضررش مال شماست که هرچی حرف حساب از صبح تا به حال گفته شده خراب میشه الان، و فایدهش برای بنده است چون خسته شدید و ضریب هوشیاریتون به طور طبیعی پایین آمده. خیلی متوجه عرایضی که بنده میکنم نخواهید شد که حالا چقدرش درسته چقدر غلطه. در این حال بنده اجازه میدم که هر کس هر وقت خواست سالن رو ترک کنه، غیر از خانم دکتر مصطفی که چون بنده رو دعوت کردم باید تا آخر بنشه. به میهمانان محترم غیر ایرانی که تشریف آوردن، مسلمان و یهودی و مسیحی، به همه خوش آمد میگیم و تشکر ویژه میکنیم از برادران یهودی که موضع ضد صهیونیستی دارن و در این جلسات شرکت میکنن. یه نکته مقدمتا عرض بکنم راجع به اون چی که دوست عزیزمون آقای حسینی اینجا فرمودن که برای بنده از دو جهت خیلی جذابیت داشت. یکی اصل مطلب که نشنیده بودم تا به حال، و دومی که ایشون رو بعد از 20 سال به طور اتفاقی اینجا دیدم. ولی یه نکته در رابطه میخوام عرض بکنم. دو وجه داره این نوع پیشگویی ها، به هر دو وجه باید توجه داشت. یکی که کاملا مثبت و فوق العاده مهمه اینه که ما برای مبارزه غیر از فیزیک مبارزه یه متافیزیکی قائل باشیم و بدانیم که مسئله تلاش مجاهدان راه خدا در طول تاریخ اتفاقی نیست، تصمیم‌های شخصی نیست. جهاد همه مجاهدین در یک پروژه بزرگ و مقدس تاریخی، بلکه فراتاریخی داره پیش میره. خداوند در قرآن می‌فرماد که اگر به مؤمنین، به مجاهدین می‌فرماد اگر شما به وظیفتون عمل نکنید، خداوند کسانی دیگری رو به جای شما در این عرصه خواهد گماشت. این حرکت و نهضت معطل ما و شما نیست. خداوند سربازانی داره که وقتی هر کدام به هر علت از صحنه خارج میشن، دیگران جای اونا رو میگیرند. تقدیر الهی اصل گرم موندن جبهه نبرد حق و باطل در طول تاریخ. این همون جبهه است که یک روزی ابراهیم سلام الله علیه فرماندهیش میکرد. این همون جبهه است که یک روزی حضرت موسی بن عمران سلام الله علیه در برابر فرعون رهبری میکرد و قوم بنی اسرائیل رو که قرآن کریم هم از این قوم بارها و به انحاء مختلف یاد کرده، هم با احترام در مواردی و هم با توبیخ در مواردی، یه روزی فرماندهی این جبهه در دست مبارک حضرت موسی بن عمران سلام الله علیه بود. همین جبهه یک روزی به فرماندهی عیسی بن مریم صلوات الله علیهما ادامه داشت تا نوبت به خاتم انبیا پیامبر اکرم رسید. این همون جبهه ای است که از علی تا مهدی سلام الله علیهم و تا انتهای این قصه رهبری شده و خواهد شد و ادامه خواهد یافت. و عجیبه که در روایات ما پایان این قصه به نحوی با مسئله قدس گره خورده. مسئله ظهور مهدی و ظهور مجدد مسیح در روایات ما تأکید شده و یکی از جبهه ها و محورهای این مبارزه برمیگرده به مسئله قدس و نمازی که همه موحدین عالم به امامت حضرت در قدس خواهند خوند. چنان که در ملاهم و پیشگویی‌های مذهبی مسیحی و یهودی هم تأکید فوق‌العاده‌ای رو قدس شده. قدس قلب توحیده. و اون چی که حالا من عرض میخوام بکنم در این فرصتی که به بنده داده شده این است که پروژه صهیونیستی کردن قدس و مسئله قدس اساساً یک جنگ امپریالیستی است و نه یک جنگ مذهبی، ولو شکل مذهبی به او داده شده. و اما راجع به اون نکته، اینکه ما معتقد باشیم که در یک پروژه الهی داریم عمل میکنیم، که حتی اگر ما و شما فردا کوتاهی کنیم و کنار بکشیم، کسان دیگری، مردان و زنان دیگری سربازان جبهه توحید و عدالت خواهند بود و هیچ چیز معطل ما نیست. یستبدل قوما غیرکم، توجه به متافیزیک مبارزه است و غلبه نهایی حق بر باطل و یه امید بزرگی است که رزمندگان و مجاهدین اسلام و مجاهدین توحیدی در طول تاریخ، یهودیان پیروان حضرت موسی در زمان ایشون، پیروان حضرت عیسی در زمان ایشون و بعد مسلمین، در طول تاریخ به او امید داشتن. حتی یک زندانی مبارز که در ته سیاه‌چال‌ها داره میپوسه در تاریکی مطلق و هیچ امیدی به نجات شخصی نداره، او کاملا امیدوار به پیروزی است که ما پیروز خواهیم شد. این نکته مهمی که در آیات و روایات تکرار شده و پیشگویان بزرگ گفتن از غرب و شرق، مسلمان و غیر مسلمان، که الان میتونه اونچه که دوستمون هم اینجا گفتن یه مصداقی از اون باشه، که به متافیزیک مبارزه در کنار فیزیک مبارزه توجه کنیم. ما برای ماوراء الطبیعه، برای اهداف ماوراء الطبیعی داریم میجنگیم، نه برای طبیعت و مقاصد طبیعی. و این درس بزرگی بود که امام در این دوره دوباره با همون لحنی که انبیا سخن میگفتن به ما یادآوری کرد. در این حال یه نکته دیگه هم باید بهش توجه داشت که تقدیر باوری آری، اما تقدیر گرایی به مفهوم منفی کلمه نه. من به یاد میارم در یه عملیاتی در زمان جنگ خودمون، ما داشتیم آموزش قواسی میدیدیم برای عبور از باتلاق‌های شلمچه و عبور از اروند. در این آموزش اون روزهای آخر یکی دو شب به عملیات مونده، یکی از دوستان که از دنیا رفته و مرد روحانی و زحمتکشی بودشون، اومد و روایتی رو از نهج البلاغه از کلام امیرالمومنین جدا کرده بود برای ما خونده بود، خطاب به بصره که وای بر تو بصره، از مردانی که به سراغ تو خواهند آمد، پاهاشون مثل پای شترمرغ، مثل پای چی، که تعبیر ما از اون روایت این بود که مراد اینه که پاها رو محکم میکوبند و قاطعند، و اینکه اشاره به چه وقته هیچ دلیلی درش وجود نداشت، که شاید یه اتفاقی بود قبلا بر بصره گذشته بود، شاید اتفاقی که بعدها خواهد افتاد. ایشون اونجا به ما گفت که مراد از این که میگن پاش مثل پای مرغه، مراد همین فینای قواسیه که شما میپوسین، کفشای قواسی، فین شبیه پای اردکه. گفت حضرت منظورشون شما بودن. من به ایشون گفتم که خب حالا اینو میگی، اگر این عملیات تموم شد و رفت و ما بصره رو نگرفتیم، یا اصلا هدف بصره نبود، بعد چی کار کنیم با این روایت؟ به ایشون گفتم که این بچه ها که اومدن اینجا برای اینکه بصره رو فتح کنن نیومدن، اینا برای که به تکلیفشون عمل کنن اومدن، برایشون هیچ مهم نیست که بصره فتح بشه تو این عملیات یا نشه. امروز من عرض میکنم چه انشاءالله در 2022 بلکه خیلی زودتر از او سقوط کنه صهیونیسم، که علائم فوق‌العاده زیاده. این صهیونیسمی که الان میبینید کجا؟ صهیونیسم 10 سال پیش کجا و صهیونیسم 30 سال پیش کجا؟ اینا فکر کردن قائله تمام شده، در حالی که امروز بعد از 60 سال اصل مشروعیتشون بیش از همیشه زیر سواله. در تمام این 60 سال کی بود که در تمام جهان پرچم صهیونیست‌ها با آتش کشیده بشه؟ کی بود همچی چیزی؟ به جای که تقویت بشن اینا دهه به دهه تضعیف شدن. ما مطمئنیم انشاءالله و امیدواریم انشاءالله که تا 2022 بلکه خیلی قبل از اون اینا سقوط کنن. با این شتابی که اینا دارن سقوط میکنن، من فکر میکنم این پیشبینی نه تنها اعجاز بلکه حتی با محاسبات عادی هم قابل تایید باشه حتما. اما در این حال اسلام انبیا آموختن که شما برای پیروزی نجنگید لزوماً، شما برای وظیفه انسانی و الهی که دارید باید مبارزه کنید. ما با باطل مبارزه میکنیم چون باید مبارزه کنیم، حتی اگر به سال 2023 برسیم و صهیونیسم همچنان باشه، که انشاءالله نخواهد بود. اونی که به ما مربوطه اینه که خداوند در قرآن فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، فرمود تغییر میخواید تغییر کنید. این سنت الهی، سنت الله، سنت خداوند اینه، تغییر میخواید تغییر کنید. شما تغییر کنید خداوند اوضاع رو تغییر خواهد داد. دیدیم اینو. این همون لبنانیه که 40 سال پیش همه میدونید چه نامی داشت و چه وضعی داشت. این همو قدسیه و فلسطینیه و انتفاضه‌ای که امروز میبینید کی 40 سال پیش باور میکرد و پیشبینی میکرد که همچین اتفاقایی بیفته. جنگ 22 روزه و 33 روزه و اینا رو کی پیشبینی میکرد و به تعبیر زیبای دوستمون که فرمودن دفعه بعد یه جنگ 11 روزه و بعد به یک پیروزی یک روزه انشاءالله تا برسیم به اون یه ساعتش. این کار خواهد شد. اما ما به وظیفمون عمل کنیم. یه نکته هم راجع به این که حالا در یوم النکبه و روز تأسیس رژیم صهیونیستی این که یه جمعی از دوستان از نهادهای غیر دولتی از ملیت‌های مختلف و مذاهب مختلف اینجا جمع میشن، گروه‌های مردمی و میخوان راجع به وظیفه ملت‌ها در مورد صهیونیسم بحث کنن، به نظر من دو تا پیام داره. یک، یأس از دولت‌ها. یعنی وقتی میگید گروه‌های غیر دولتی بیان اینجا راجع به وظیفه ملت‌ها در مورد صهیونیسم بحث کنن، اولین پیامش یأس همه ما، یأس بشریت از دولت‌هاست. نهادهای دولتی، نهادهای بین المللی رسمی، دولت ملت‌هایی که ظرف 50-60 سال اخیر، ظرف جنگ بین الملل دوم و اول به بعد تشکیل شدن، در موازنه قوای بعد از جنگ تقریبا در راستای پروژه امپریالیستی بوده. حتی مرزهایی که بین کشورها کشیده شده، دولت‌های جعلی که به وجود آمدن، دولت‌ها و ملت‌های امت‌های واقعی که نابود خواستن بکنن. امروز ما ملت بدون دولت داریم و دولت‌های دولت بدون ملت. صهیونیسم دولت بدون ملت، ملتی در کار نبوده. اساساً چیزی به نام قوم یهود امروز وجود نداره در دنیا. یهودیان پراکنده هستند، اما قوم یهودی به اون معنایی که استناد میشه به متون کلاسیک مذهبی وجود خارجی نداره الان. اونه که صهیونیسم رو تحمیل کرد بر جهان اسلام و بر منطقه نه قوم یهود بود و نه تورات. اون پروژه امپریالیستی بود که در قرن 20 ظرف طی دو جنگ بین الملل جهان رو به خون کشید و میلیون‌ها نفر رو قتل عام کردند و دوره سیطره بر جهان رو رقم زدن برای خودشون. یه بخشی از اون پروژه ایجاد زائده امپریالیسم اروپا و غرب در دل جهان اسلام بود. و نکته دوم در این عنوان این بحث و این تجمع، در کنار اون یأس از دولت‌ها، نکته دوم امید به ملت‌هاست. یه وقتی بود ملت‌ها تماشاگر بودند، امروز ملت‌ها بازیگرند. امید به ملت‌ها زنده شده. یه وقتی کی به فکرش می‌آمد با ملت‌ها خطاب کنه اصلا؟ امروز میشه با ملت‌ها سخن گفت. امام یادتونه همه در رابطه با همین نوع نگاه ماوراء الطبیعی به اتفاقات و مبارزات، یه وقتی گفت که در روایات آمده که موقع بعثت پیامبر اکرم یا موقع تولد ایشون 14 کنگره کاخ شاهان ایران و ساسانی فرو ریخت. بعد ایشون حکم قطعی هم نکرد، سوال کرد، پرسید، گفت آیا احتمال نمیدید که فرو ریختن این 14 کنگره اشاره باشه به این انقلاب در قرن 14 هجری که بساط همه کفر و شرک عالم رو برخواهد چید؟ این احتمال رو نمیدید؟ و خودش هم بارها میگفت که ما این انقلاب رو انشاءالله تحویل صاحب اصلیش میدیم. چند بار این رو گفت؟ گفت ما این انقلاب رو تحویل میدیم. یعنی مدت درازی نخواهد گذشت که اوضاع جهان به هم خواهد ریخت. با این سرعتی که تو این 30 سال ریخت، خود این سرعت تحولات 30 ساله بی سابقه بوده. کدوم 30 سال این همه تحول شده؟ یکی از مهمترین پیچهای تاریخ بشر بود این 20-30 سال اخیر. و سال به سال و دهه به دهه داره این تحولات شتابش بیشتر میشه و امام گفت این قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین خواهد بود. قرن 15 هجری و ما هنوز اوائل این قرنیم و این اتفاق منطقیست. این پیشبینی، این پیشگویی و پیشبینی مایه‌های عقلی داره. مسئله قدس، مسئله صهیونیسم یک جنگ مذهبی نیست. جنگ اسلام و یهود و مسیحیت نیست. از اولم نبود. حتی جنگ‌های صلیبی هم جنگ‌های مذهبی نبودن. حتی جنگ‌های صلیبی در قرون گذشته هم جنگ‌های مذهبی نبودن. اون جنگ‌ها با دلایل دیگری تحمیل شد که الان فرصت نیست من راجع به انگیزه‌های تاریخی، اقتصادی، سیاسی، کلیسایی راه انداختن جنگ‌های صلیبی بحث بکنیم. اونا هم جنگ مذهبی نبود، ولی با از ادبیات مذهبی و صلیبی استفاده کرد. یک دلیل این که ماهیت امپریالیستی داره این پروژه صهیونیسم، نه یهودی. چرا تمام جریان‌های سیاسی حاکم در اروپا و آمریکا چپ و راستشون در یه چیز با هم متحدن و مشترکن و او بیعت با صهیونیسمه؟ این اصلا عادی نیست. یعنی در آمریکا جمهوری خواه و دموکرات قبل از انتخابات، بعد از انتخابات باید دائم برن تجدید بیعت کنن با صهیونیست‌ها و همه باید با صدای بلند بگن که مسئله صهیونیسم برای ما حیاتی است، موجودیت اسرائیل برای ما حیاتی. چرا اینا همه باید بگن؟ شما می از بوش که جزو جریان مسیحی صهیونیست و جریان جمهوری خواه و نو محافظه‌کاران با ادبیات کلیسایی مسیحی پروتستانی افراطی است تا اوباما، هر دوی اینا بیعت با صهیونیسم رو جزء محکمات و ضروریات کارشون میدونن. قبل از این همطور بوده. دولت‌های اروپایی، سوسیالیست، محافظه‌کار، لیبرال، همه اینا بدون استثناء طرف صهیونیسم بودن. همین الان هم همینطوره. چپ و راست. این نشون میده که این مسئله پروژه مذهبی نیست. این پروژه امپریالیستی است. این در تداوم اتفاقاتی است که در قرن 20 توسط قرن 19 قرن 18 بلکه تشدید شد و آمد به سمت جهان اسلام، در قرن 19 وارد جهان اسلام شد و موفق شد به نفوذ و در قرن 20 اول قرن 20 تمدن اسلامی فرو پاشید. یعنی آخرین بقایای تمدن اسلامی که عثمانی ها بودن فرو پاشید و مسئله فلسطین هم از دل سرزمین های عثمانی متولد شد. توسط کی؟ توسط رژیمی که نه یهودی بود و نه اساسا مذهبی بود. یعنی امپراتوری انگلیس که یه رژیم امپریالیستی سکولاره. مسیحیان صهیونیست چرا در کنار صهیونیست های یهودی استادن؟ اگر ما ریشه دارترین دعوای مذهبی تاریخ، اگر همچین دعوا و نزاعی معنی دار باشه، ریشه دارترین و قدیمی ترین نزاع مذهبی تاریخ نزاع بین کیا بوده؟ نزاع بین مسیحی و یهودی بوده. یه مرتبه اینجا فیصله پیدا میکند. بخش عظیمی از اونچه که در عهدین آمده، بخش عظیمی از اونچه که آباء کلیسا راجع به یهودیان میگفتن، بخش از اونچه که یهودیان راجع به مسیحیان میگفتن، یه مرتبه توی 40-50 سال اخیر قلم گرفته شد. عهدین داره سانسور میشه. حتی خود عهدین، انجیل و تورات و اینا سانسور داره میشه. بخشای از اینا برجسته میشه، بخشای نمیشه. پاپ هم باید بره اورشلیم و بیعت کنه با صهیونیسم. پاپ هم باید بره. پاپ هم مستثنا نیست. مسئله قدس مسئله مذهبی نیست اصلا. ولی مذهب یعنی یهود و مسیحیت هر دو باید قربانی بشن به پای صهیونیسم. پاپ هم باید بیاد بیعت کنه. این پاپ یه مصاحبه داشت، همین پاپ جدید. اون پاپ قبلی یک کمی آدم موقرتر و عاقلتر و اینا بود. این یکی که خیلی چیز جالبیه. این میگفت که چند وقت پیش ها صحبت کرد، یکی دو سال پیش، پارسال بود، اوائلی که اومده بود، گفت که خدایا من خدا رو توبیخ داشت میکرد که خدایا چطور شاهد بودی و تماشا کردی قضیه هولوکاست رو، این مسائلی که پیش آمد چطور نگاه کردی و تأمل کردی؟ جمله هایی که اصلا دهان یه پاپ در طول تاریخ مسیحیت همچین جمله هایی، شکایت و اعتراض به خداوند که تو چطور هولوکاست رو دیدی و نگاه کردی، همچین ادبیاتی از زبان هیچ پاپی خارج نشده. اخیراً دیدم که رفته بودشون قدس، این فلسطینی ها بهش گفتن که خوبه تا اینجا اومدی یه سری هم به این هولوکاستی که علیه فلسطینی ها داره اعمال میشه بزن، ببین که در غزه قبلش در اون صبرا، شاتیلا، چه این همه ترور، این همه جنایت، این همه قتل عام، قارت، یه سری هم به اینا بزن تا باز یه 50-100 سال دیگه پاپ بعدی باز به خدا شکایت نکنه که چطور هولوکاست فلسطینی‌ها رو دیدی و نگاه کردی. چون اینجا همه مشکلات میفته به گردن خدا. دولت صهیونیستی هم خودش رو یک دولت بنیادگرای یهودی نمیدانه. اینم دلیل دیگه. دولت رژیم صهیونیستی به عنوان یک دولت سکولار و مدرن به اصطلاح بر سر کار آمده. خودش رو به عنوان یک دولت مذهبی یهودی تعریف نکرده. طبق ادعای خودشون یه رژیم سکولار از نوع غربی هم و بنابراین فریب نام مذهبی اسرائیل رو نباید خورد. رژیم های سکولار امپریالیستی غرب تماما پشت سر اینا هستن و این یه توطئه سیاسی امپریالیستی ضد اسلامی است و نه یک نبرد یهود و حتی نه یک جنگ صلیبی. صحبت از اسکان قوم آواره یهود نیست. قوم یهود و بنی اسرائیل وجود خارجی ندارن الان و به نظرم باید مجددا تشکر کرد از یهودی های ضد صهیونیست، سنتگرای متدین یهودی که مثل گروه نتورای کارتا و گروه های شبیه این که چه در اسرائیل چه در آمریکا و چه نقاط دیگه ضد صهیونیستی هستن. حتی اینا در درون فلسطین اشغالی یه وقتی اسکناس های جداگانه ای نشر دادن تا از اسکناس های رژیم صهیونیستی که اونو نامشروع میدونستن استفاده نکنن. ما با قوم آواره یهود روبرو نیستیم که حقشون رو از مسلمین بطلبن، چون اگر قوم تاریخی یهود حقی ازش ضایع شده، یک طرف حسابش امپراتوری روم در قرن اول میلادی است که هیچ ربطی به ما نداره، طرف آخرش هم باز اروپا در قرن 20 میلادی است که اونم به ما ربطی نداره، نه به فلسطینی ها و نه به بقیه مسلمین هیچ ربطی نداره. ما با نوعی نژادپرستی و فاشیزم اروپایی با شمائل یهودی و بنیان امپریالیستی، این باید روشن بشه و تو دنیا به خصوص تو غرب این باید جا بیفته. اینا با زیرکی خاصی از نمادهای یهودی و کلمات مذهبی مثل صهیون و اسرائیل استفاده کردن، ولی اونی که طرف ماست در پشت پرده یهود، اونجا مافیای سرمایه‌داری ناسیونالیستی اروپاییه که هدفش سلطه بر جهان و فروپاشی کامل جهان اسلامه و به عقیده من فروپاشی اخلاق در جهان، فروپاشی مسیحیت و حتی مذهب یهود در جهان، که البته این سومی نتیجه طبیعیش خواهد بود. طرف ما یک رژیم شوونیستی برتری طلب نژادی است، یک دولت سکولار با ایدئولوژی مدرن اومانیستی بورژوایی، یک رژیم قرن بیستمی، نه پایه‌هایی در قوم تاریخی یهود. هیچ ربط تئوریک با مفاهیم توراتی نداره الا چند شعار عوام فریبانه. اولین کنگره های صهیونیستی کجا تشکیل شد؟ در اروپا، نه در خاورمیانه. یهودیان خاورمیانه هیچ کدوم در اون سمینار شرکت نداشته. در سوئیس و هلند تشکیل شد با کمک امپراتوری انگلیس و تا الان هم با حمایت اروپا و آمریکا مونده و الا 100 بار فرو پاشیده بود. مشروعیت رژیمی که با تروریسم و گروه های تروریستی بر سر کار آمده و توسط سازمان ملل تحت امر آمریکا و غرب به رسمیت شناخته شده و با خشونت و جنگ و نسل کشی تداوم پیدا کرده تا امروز، ارتباط بنیادینی با تورات و بنی اسرائیل نداره. ارتباط بنیادینش با کمپانی‌های سرمایه‌داری در غرب هست و با و لذا حتی به یهودیان فقیر و غیر اروپایی هم جز به عنوان ابزار نگاه نمی‌کنه. ائتلاف سرمایه‌داری لیبرال غرب و سرمایه‌داری صهیونیستی برای تسلط بر اقتصاد و فرهنگ و سیاست جهان، نه بقایای قوم بنی اسرائیل. یهودیانی که الان در دنیا هستن تقریبا عرض کردم مفهوم قومیت بینشون وجود نداره. در کل دنیا حد اکثر 10-12 میلیون یهودی شناسنامه‌ای داریم که بسیاری از اینا اصلا مذهبی نیستن، خودشون رو یهودی به مفهوم مذهبی نمیدونن، بیشتر جریان سکولار در اونها حاکمه. متدینین یهودی در کل جهان به لحاظ کمی در حد یکی از هزاران فرقه بسیار کوچک در جهانن الان. فرق میکنه با مثلا مسیحی‌ها که 1.5 میلیارد جمعیتشونه. الان یهود یکی از ادیان بزرگ به لحاظ تعداد پیروان نیست، اما به عنوان یکی از ادیان بسیار بزرگ و ریشه‌دار در تاریخ ادیان الهی و محترم در فقه اسلامی هست، ولی به نام اونها کارهای زیادی شده و میشه. در تاریخ خاورمیانه ارتباط صهیونیسم با فراماسونری و لیبرالیسم و استفاده از شیوه‌های فاشیستی باید مورد تحلیل قرار بگیره. کسانی خشونت صهیونیست‌ها و صلیبی‌ها رو خواستن مذهبی جلوه بدن، استناد کردن مثلا به اینکه در عهدین و در کتب مقدس یهودی و مسیحی هم فرمان جنگ و کشتار و قتل عام و اینا هست. حتی من دیدم کتابای چاپ کردن از عهدین، انجیل و تورات و اینا فرمانهای کشتار و جنگ و اینا رو استخراج کردن که بعد ازش نتیجه بگیرن که توجیه مذهبی برای صهیونیسم بود، که مثلا در سفر تثنیه گفته خدای شما همه رو کاملا نابود میکنه، نامشون رو از صفحه روزگار محو میکنه، یا در اشعیا گفته است که خداوند خدای شما با آتش بر همه بشریت داوری میکند و شمشیر تیزی انسانها را تنبیه خواهد کرد و تعداد کسانی را که خواهد کشت بسیارند و مردم چون بیرون آیند اجساد بسیاری کسان را خواهند دید. و از این عبارات که خب هست در عهدین خواستن استفاده بکنن برای این قضیه، ولی عرض کردیم که ما صهیونیسم رو شاخه‌ای از امپریالیسم مدرن میدونیم، نه توجیه توراتی به عنوان زائده امپریالیسم غرب در جهان اسلام. همونطور که استعمار مدرن در غرب ماهیت مذهبی نداشت ولی از ادبیات مسیحی استفاده کرد برای جنایت‌های بسیاری. خشونت‌های کلیسایی و مسیحی بیش از هزار سال از قرون وسطا تا همین دوره ما ادامه داشته. استعمار اروپا وارد قاره آمریکای شمالی، جنوبی، آفریقا، استرالیا و آسیا شد با صلیب. قتل و غارت می‌کردند و مردم رو مجبور می‌کردند که یا صلیب رو ببوسند یا سرشون قطع بشه. از سربهای ارتدوکس تا پروتستانهای انگلیسی آمریکایی تا کاتولیکهای اسپانیولی و سپاه صلیبی در چند قرن اخیر تا همین دهه‌ها جنایاتی که کردند و پاپ‌ها همیشه در طول تاریخ یا سکوت کردند و یا تایید. و امروز در عراق و افغانستان و فلسطین باز پاپ‌ها در کنار اشغالگران غربی هستند. تبلیغ مسیحیت الان میشه زیر سایه ارتش آمریکا در عراق و افغانستان، در حالی که ارتش‌های غربی و حتی و نه دولت‌های غربی و نه اکثر ملت‌هاشون دیگه مسیحی نیستن به این معنا که مذهبی فکر کنن، غالبا سکولار هستن و شعارهای دنیوی، اهداف غیر دینی مطرح میشه، ولی باز هم خشونت‌ها توجیه مسیحی مذهبی میشه. درسته که سن اگوستین تضادهای تورات و انجیل رو در می آورد و الهیات جنگ رو در فرهنگ کلیسا و مسیحیت تایید می‌کرد و گفت آدم‌کشی در بعضی شرایط ضروری است، یا امثال سن برنار و کشیش‌هایی که فرمان خشونت و غارت علیه مسلمانان و یهودیان رو صادر می‌کردند، و اون گزارش سادیستی اون راهب مشهور ریمون راجیل رو دیدید از قتل و غارت مسلمان‌ها و مسیحی‌های شرقی و یهودی‌ها در قدس زمان جنگ صلیبی، که عبارتش رو من یادداشت کردم، میگه اون روزی که ما وارد قدس شدیم در جنگ‌های صلیبی چقدر لذت می‌بردیم وقتی سر و پا و دست مسلمانان رو قطع می‌کردیم و در خون اونها بازی می‌کردیم، و در کوچه‌های قدس تلی از سرهای اونها بود و سواران ما اجسادشون رو لگدمال می‌کردند و خون تا زانوی سوارکاران صلیبی همه جا را رنگین کرده بود و کودکانشان را به دیوار می‌کوبیدیم. یا سنتومان که نظریه خشونت مطلوب رو به شرط اقتدار شاه و فایده اوغلایی جایز میدونه، و همینطور دیگران که در تفکر فیلسوفان غرب از عصر یونان که جنگ رو به شرط بقای دولت شهر و سیته لازم میدونستند، تا هراکلیتوس که میگفت جنگ مادر تاریخ است، خدایان و بردگان و انسانها رو و سرنوشتشون طبقه بندی میشن و همه چیز به جنگ وابسته است، تا فلاسفه دوره جدید در غرب که جنگ رو توجیه میکنند. حتی کانت که نظریه صلح دائمی رو بحث میکنه، که بخشی از اونها بنمایه تئوریک برای تز پیشنهادی ویلسون رئیس جمهور آمریکا در جنگ اول جهانی شد، بعدها در منشور سازمان ملل آمد، حتی کانت میگه اگر شهروندان اراده کنند جنگ مشروع میشود و صلح دائمی ممکن نیست. اما بخش آخر ببینیم، مسلمان ها به مسئله قدس زور نگاه میکنند و به حقوق یهود، حقوق یهودیان و مسیحیان در قدس و در سراسر عالم. اولا مسلمین در زمان خلیفه دوم با جنگ وارد قدس نشدند، با کشتار نشدند. در زمان خلیفه دوم که مسلمین وارد قدس شدند، با مذاکره و صلح و توافق مردم فلسطین، مردم قدس وارد شدند. و جالبه که مسیحیان قدس از مسلمین خواستند که بهشون گفتن شما مسلمان‌ها چون با یهودی‌ها مدارا می‌کنید، ما به شرطی بدون جنگ قدس رو به شما تسلیم می‌کنیم که شما اجازه سکونت یهودیان رو در شهر ندید. این شرطی بوده که در متن تاریخی پیمان بین مسیحیان قدس با مسلمین، ارتش مسلمین بود که ما بدون جنگ تسلیم میشیم به شرطی که شما اجازه ندید یهودی‌ها اینجا وارد بشن. یعنی شرط تسلیم قدس و مصالحه به مسلمین این بود و خودشون هم گفتن ما ترجیح میدیم زیر سایه اسلام زندگی بکنیم تا قدرت امپراتوری به اصطلاح مسیحی. و شما میدونید ارتش صلیبی مسیحی غرب وقتی که وارد قدس شد مسیحیان شرقی رو هم قتل عام کردن، نه فقط مسلمان ها و یهود رو. مسیحیان یهودیان رو تحمل نمی کردن هیچ وقت، اما یهودیان در جهان اسلام همیشه امنیت داشتن از زمانی که پیغمبر اکرم در مدینه حکومت تشکیل داد تا امروز. در جهان اسلام ما چیزی به نام یهود ستیزی نداریم. مسیحیان یهودیان رو تحمل نمی کردن چون از نظر اونها یهود قاتل مسیح بود، او رو بر صلیب کشید و با کمک امپراتوری روم مسیحیان رو شکنجه و قتل عام کردن. و بعد می گفتن که این تعبیر مسیحیان بود که در اروپا هر جا یهودیان هستند رشوه، ربا، فساد اخلاقی و فتنه هست و بنابراین اونها شهروند ما نیستن، نمیگذاریم در اروپا زندگی بکنند تحت عنوان قاتلان مسیح. اتفاقا قرآن و اسلام یهودیان رو تبرئه کرد از اینکه قاتل مسیحن. قرآن فرمود، صریحا فرمود که مسیح نه به صلیب رفت و نه کشته شد. عملا قرآن یهودیان رو تبرئه کرد از او اتهام تاریخی که مسیحیان به یهود و بنی اسرائیل میزدند. نگاه قومی نژادی به یهود که سبقه برتری طلبانه داشت و قرآن اشاره میکنه به قرآن، دیدید اشاره میکنه در یه جایی به برتری قوم بنی اسرائیل، ولی صحبت از غلبه حق بر باطله. اونا مؤمنین اون زمان بودن، صحبت از غلبه مؤمنین بر کفاره، نه صحبت به آقایی یک نژاد بر بقیه نژادها و قومی بر بقیه اقوام. اونجا در اروپا این بحث مطرح شد که چون اینها بشریت رو بیگانه و نامحرم میدونن و دنیا رو به دو بخش یهودی و غیر یهودی، یعنی انسان و غیر انسان تقسیم میکنن، حقوق و مصالح بقیه بشریت براشون اهمیت نداره. لیس علینا فیهم سبیل. این تعبیر در جهان اسلام هیچ وقت تعبیر از یهودی ستیزی و یهودیان را هر جا یافتید بکشید، چون این تعبیری در جهان اسلام هیچ وقت مطرح نبود. تاریخ به ما میگه، تاریخی که خود غرب نوشته، میگه پیروان هر دو دین، مسیحی و یهودی، در سرزمین‌های اسلامی همواره یا غالباً به جز موارد استثناء زندگی راحت و آزاد داشتند، ولی متقابلاً خشونت و جنگ افروزی علیه مسلمین رو می‌بینیم. ببینید اینا که عرض می‌کنم، فقط یکی دو تا کد بخونم عرضمو ختم بکنم. در تاریخ مستند میگن یهودی‌ها در سرزمین‌های اسلامی شرق و حتی سرزمین‌های اسلامی غرب مثل اندلس اسلامی همه جور موقعیت داشتند در عرصه علم و اقتصاد، حتی حکومت، در دورانی که مسلمان ها حاکم بودن. مسیحی شرقی و مدیترانه‌ای و یهودی شرقی و خاورمیانه‌ای همیشه در کشورهای اسلامی در راحت و امنیت زندگی کردند. حقوق تعریف شده شرعی داشتن، محترم بودن و هستن، آزادی مذهب، حقوق شهروندی و در فقه اسلام این افتخار بزرگی است. ما یه بخش معظمی داریم به نام حقوق اهل ذمه که اونها رو ولو غیر مسلمانن به رسمیت میشناسه و میگه حقوقشون، جانشون و مالشون محترمه. این افتخارات بزرگی است که در روایات پیامبر و اهل بیت که صریح فرمودند، پیامبر و امیرالمؤمنین سلام الله علیهما فرمودند که اموالهم که اموالنا و دماؤهم که دماؤنا. مال یهودی و مسیحی که زیر سایه حکومت اسلام زندگی میکنه، مالشون مثل اموال ما محترمه، جانشون مثل جان ما مسلمان ها محترمه، هیچ تفاوتی وجود نداره. این افتخار ماست که خلیفه مسلمین امام ما میگه که من اگر میشنوه دختر یهودی خلخال از پاش بیرون آوردن، میگه که اگر دق کنیم و بمیریم جا داره و کسی ما رو نباید سرزنش بکنه. چرا یک دختر یهودی زیر سایه حکومت اسلامی زندگی میکرد، بهش اهانت شد و ما نبودیم که به خاطر او فداکاری کنیم؟ یعنی ارزش این که سربازان مسلمان کشته بشند برای دفاع از یک دختر یهودی که بهش اهانت نشه. امیرالمومنین میگن جا داره، آره شهیده. شهیدی اگر در دفاع از حرمت یک دختر یهودی کشته بشه، این افتخار ماست که وقتی داره امیرالمومنین از سفری برمیگشتن با یک یهودی همسفر بودن و وقتی جدا شدن، یکی به سمت بصره یکی به سمت کوفه میامد، او یهودی دید که ایشون دوباره آمد داره همون مسیر او رو میاد، گفت شما که مسیرتون مسیر دیگه‌ای بود، گفت دارم بدرقت میکنم. برگشت گفت چرا؟ فرمودن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمودن که ما یه دینی داریم به کوچکترین بهانه‌ای به گردن ما حق ایجاد میکنه. من با تو همسفر بودم، با هم دوست شدیم، الان تو بر من حق همسفری و دوستی داری. و طرف اون یهودی نمیدونست که تازه این خلیفه مسلمینه. وقتی خداحافظی کرد و جدا شد، یکی از همسفرها بهش گفت تو فهمیدی این کی بود؟ گفت نه. گفت خلیفه مسلمانها و پسر عم رسول خدا بود که اونجا داره اون یهودی مسلمان شد. ما افتخار بالاتر از این نداریم که یه یهودی خاکستر و زباله بر سر پیامبر میریزه هر روز، و یه روزی که نمیریزه پیامبر میپرسن رفیق ما کجاست؟ میگن که مریضه. فرمودن خب ما دیگه با هم سابقه پیدا کردیم، هر روز بالای من زباله بالا سفر سابقه داریم، باید برم عیادتش. و میره به عیادت او. این اسلام. پیامبر همون اول به مسلمین آموخت حق یهودی و مسیحی مثل حق یک مسلمان محترمه، آزادی مذهب دارن. اون مسیحیت، ببینید مسیحیت شرقی و یهود شرقی با مسلمین مشکل نداشتن، مسیحیت غربی و اروپایی بود که جنگ های صلیبی رو راه انداخت. یهود غربی و اروپایی بود که صهیونیسم رو راه انداخت. و الا یهود و مسیحی شرقی مشکلی نداشتن با مسلمین، مسلمین هم با اونا مشکلی نداشتن و ندارن. در اروپا بود که مسیحیان قرنطینه به نام گتو می ساختن که یهودیان با ذلت و فشار اونجا زندگی بکنن و شهروند نبودند و اهل ذمه نبودند. در اروپا بود، در جهان اسلامی خبرا نبود. اون نبردی هم که بین پیامبر اکرم پیامبر اسلام با یهود مدینه افتاد، اونم جنگ مذهبی نبود. نبردی که بین پیامبر و یهود مدینه اتفاق افتاد، همه بهتر از ما میدونید، جنگ مذهبی نبود، پیمان شکنی بود، خیانت سیاسی بود. پیامبر به اونها فرمود شما با ما، ما با شما، ما از دشمنان شما نمیذاریم به شما صدمه بزنن، شما هم همینطور با دشمن ساخت و پاخ نکنید. اتفاقی که افتاد این بود که علی رغم همه محبت‌های پیامبر و پیمان‌های سیاسی و حقوقی، از پشت خنجر زدن و خیانت کردند. طبق بعضی روایات حتی در مسمومیت و شهادت پیامبر اکرم طبق بعضی روایات نقش داشتند. در جنگ احزاب و خیبر جنگ اسلام و یهود نبود، جنگ یک حکومت مستقر بود با کسانی که به قصد براندازی پیمان شکنی کردند. به خاطر یهودی بودن با اونا کسی نجنگید، با مردم عادی یهود مشکلی نبود. و بعد اون چی که به نام صهیونیسم مطرحه، ببینید امروز پشت همه پروژه های گسترش فساد اخلاقی شما دست های صهیونیسم رو میبینید در دنیا. من میخوام بگم الان این از جمله محورهایی که باید مسلمان و مسیحی و یهودی با هم متحد بشن در سر این قضیه. الان پشت همه جریان‌های از شرابخواری، روسپیگری و سکس هالیوودی و پورنو و بانک‌ها و رباخاری و بردهداری جنسی در همه جای جهان جریان‌های صهیونیست حضور دارند. در آمریکا، در اروپا، همه جا. اینی که داریم میگیم با آمار مستنده. و عجیبه که در زمان پیامبر اسلام هم همین که نقش رو ایفا می‌کردن. یه بخشی از اینا که پیامبر با اونها سر این مسئله درگیر شد. و اصلا یکی از اتهاماتشون در اروپای مسیحی هم در قرن‌های گذشته همین بود: ماهر در کنترل بازار، کنترل فرهنگ و رسانه، با جمع کوچک تسلط بر جمع‌های بزرگ. ولی اینا باعث شد که روح سامی ستیزی و نفرت پراکنی علیه یهود در اروپا و جهان تشدید بشه. ولی فرهنگ یهودآزاری جزء فرهنگ اسلامی نیست و نبوده. قرآن اجازه نداد مسیحیان و یهودیان رو حتی مجبور به مسلمانی کنید، فقط دعوت کرد به وحدت در کلمه مشترک الهی، رعایت حقوق و آزادی هاشون و البته گفتگوی انتقادی. از من اگر بپرسن نظر مسلمانان نسبت به مسیحی و یهودی چی، من میگم ما سه تا مفهوم داریم و سه تا موضع. نظر مسلمانان راجع به موسی و مسیح، نظر مسلمانان راجع به مسیحیان و یهودیان، این دو. سه، نظر مسلمانان راجع به مسیحیت و یهودیت. اینا سه تاست، نباید با هم مخلوط شه. نظر مسلمانان راجع به موسی و عیسی سلام الله علیهما معلومه: تجلیل و تقدیس و اطاعت. ما معتقدیم کمترین اهانت به اونها اهانت به پیامبر اکرمه. لا نفرق بین احد من رسول. هیچ تفاوتی ندارن اونها، بلکه جزو از اعظم پیامبران الهی هستن. نظر مسلمان ها راجع به موسی و عیسی، موسی و مسیح معلومه. نظر مسلمین راجع به مسیحیان و یهودیان، مدارا، احترام و گفتگو، گفتگوی انتقادی البته. اما نظر مسلمانان راجع به مسیحیت و یهودیت کنونی در عین مدارا و احترام متقابل با مسیحیان و یهودیان، نظرشون راجع به مسیحیت و یهودیت نقد و تجزیه تحلیل و گفتگوی انتقادی، در بعضی موارد قبول مدعیات اونها و در بعضی موارد رد، گفتگو بدون خشونت و اهانت. حساب یهودی و مسیحی رو از الحاد و شرک جدا کرده اسلام، همه رو جزء یک خانواده دونسته. این کلمه یهود در اروپا شد فحش، جهود. در جهان اسلام کسی کلمه یهود رو به عنوان فحش به کار نمی برده هیچ وقت. و آخرین عبارت، سرمایه‌داری امپریالیستی غرب که پدر صهیونیسمه، با چند تا هولوکاست بنا شد خودش اساساً. 4-5 تا هولوکاست اتفاق افتاد، یکی در قاره آمریکا. اروپایی ها آمدن یک هولوکاست در آفریقا ایجاد کردن، 20 میلیون آفریقایی رو قتل عام کردن یا به عنوان برده گرفتن. اونا مثل که هولوکاست نیست. یه هولوکاست در آفریقا، یه هولوکاست در آمریکا، بومیان آمریکای شمالی و جنوبی رو نابود کردن. یه هولوکاست در استرالیا اتفاق افتاده و یه هولوکاستی در آسیا و از جمله خاورمیانه که همچنان ادامه داره. مدرنیته غرب بر 4 یا 5 هولوکاست بنا شده. همه هولوکاست ها وحشتناکن، نه فقط یکیشون یا بعضیشون. اما این تعبیر امام به ما آموخت دوباره که مسئله قدس یک مسئله ملی و محلی نیست، مسئله فلسطینی ها نیست، مسئله عرب ها نیست، یک مشکل دولتی هم نیست، مسئله همه مسلمین و همه ملت هاست. دو، مسئله فلسطین حتی قبل از پیروزی انقلاب جزء ارکان نهضت امام بود. دوستان یادتونه سال امام وقتی که آزاد شد از زندان، تو سخنرانی که کردن در قم گفتن که منو که بازداشت کردن به من گفتن راجع به سه چیز حرف نزن، ما کاری باید نداریم. یکی علیه شاه چیزی نگو، یکی علیه آمریکا، یکی راجع به فلسطین و صهیونیسم نباید حرف بزنی. سال 42 امام گفتش که اصلا ما غیر از اینا چیزی دیگه ای نداریم بگیم، ما همینا رو داریم میگیم. از 15 سال قبل از پیروزی، یعنی از وقتی که نهضت شروع شد، مسئله فلسطین جزو مسائل اصلی این انقلاب بود. سه، امام به ما آموخت راه حل مسئله فلسطین مبارزه است نه مذاکره. صهیونیسم با جنگ و ترور آمد و با کشتار، صهیونیسم با مذاکره محو نخواهد شد. دولت صهیونیستی و اسرائیلی نابود باید بشه، صحبت از نابودی یهود نیست، صحبت از دو تا کشور در منطقه فلسطین نیست. یک فلسطین یک پارچه، یک فلسطین یک پارچه، نه دو دولت، یک فلسطین یک پارچه، اگر شد با گفتگو، اگر نشد با جهاد و شهادت. این مسیری که امام تعیین کرد و امروز حزب الله و حماس و اینها دارن پیش میبرن و انشالله به نتیجه خواهد رسید. یک فلسطین یک دولت و اون دولت فلسطینی و یک پارچه، اما مسلمان و یهودی و مسیحی همه حق زندگی و حق آزادی دین و مذهب در اونجا دارن. و آخرین نکته این که اسرائیل شکست ناپذیر نیست. تا چند سال قبل همه باورشون اومده بود که صهیونیسم اسرائیل میشه، یه روزی اسرائیل نباشه. وقتی که امام گفت با اسرائیل باید برود و گفت اگر هر مسلمانی یک سطل آب بریزه، رژیم صهیونیستی میره، احتیاج به جهاد نیست، فقط اراده کنید بیاید تو خیابونا. امروز دیدیم ما که صهیونیسم شکست ناپذیر نیست و این اون چیزیه که باید پیش رفت. اگر دو تا گروه چریکی، حزب الله و حماس، مگه چند نفره؟ حزب الله چند صد هزار، ارتش 1 میلیونی داره حزب الله. اگر یک گروه چریکی حزب الله با چند هزار چریک و گروه حماس با چند هزار چریک و با سلاح‌های ساده تونستن رژیم صهیونیستی رو نابود کنن، شکست بدن، بنابراین رژیم معلومه که به لحاظ نظامی هم آینده‌ای نداره. بنده اینجا از همه شما تشکر میکنم و دیدیدم که ضرر کردین که منو گذاشتین آخر، چون شما فکر کردید من بله شرمنده میشم و زود تمومش میکنم، دیدید که این خبرا نیست. بله بنده جزو این اختتامیه برگزار کنای حرفه‌ای هم. از شما تشکر می‌کنم.